اتهام در این بود که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بعد از تصویر صور تعلق نهی به شی که سه صورت داشت، فرمودن فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه علی تقدیرین قبول و علی تقدیرین آخر مورد اشکال است که گذشت. فعلا در این است که کلام صاحب کفایه، چون صاحب کفایه سه صورت تصور فرمودن، در دو صورت قائل به جریان براءت شدن، یک صورت هم استصحاب حکم سابق را کردن و اون این بود که اگر ترک به نحو ترک مطلق باشد و مسبوق هم باشد به این ترک، در مقام شک که در این که آیا این ترک باقی است یا خیر، استصحاب بقا میکنیم. این کلام ایشان هم از نظر مرحوم شیخ مورد اشکال است. چرا؟ چون اگر غرض ایشان این باشد که تکلیف منجز باشد و فراغ از عهده این تکلیف بستگی داشته باشد به این که ترک مطلق به حال خودش باقی مونده باشد، به این معنا که این فردی که مشکوک است اگر اتیان بشود، ما احتمال می‌دهیم که اون ترکی که در سابق به نحو مطلق منجز بود او منقلب بشود به عصیان. در این صورت باید به اصطلاح ترک بکند در مورد مشکوک و جریان براءت منافی است با قطع به فراق. اشکالی که در اینجا هست این است که اینجا جای به اصطلاح تعبد به بقا نیست، چون استصحاب واضح است که اصلی شرعی و شارع ما را متعبد به بقا میکند در ظرف شرع، ولی در این موردی که الان ذکر شد در اینجا بحث تعبد نیست، بلکه عقل حکم میکند. شما تکلیفی نسبت به ترک مطلق و کلی داشتید و این تکلیف برای شما قطعی و یقینی بوده است، در ظرف استمرار مواجه با فردی شدید که امر این فرد مردد است بین این که از مصادیق اون طبیعی باشد یا این که از مصادیق اون طبیعی نباشد. در اینجا عقل میگوید چون قطع به تکلیف که متعلق به ترک طبیعت دارید و شک در این دارید که اون طبیعی واجب و ترک به اتیان این فرد اسیان می شود یا خیر، یه قطع به اشتغال یقین و قطع به فراق را می طلبد. پس بنابراین ترک این فرد به حکم عقل است نه به حکم تعبد و شارعه. پس اینجا جای این که ما سراغ استصحاب برویم نیست. این ایرادی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه، یعنی به عبارت دیگر هر جا که شک در بقا بود که معنای او استصحاب و به هر حال تعبد به بقا نیست، تعبد به بقا در جایی است که عقل حکم نداشته باشد و متحیر بماند. اینجاست که شارع میگوید اگر در سابق یقینی داشتی، حالا شک در بقا و عدم او دارید، باید متعبد بشوید به بقا، نه مثل ما نحنفی که اونچه که در سابق بوده است به عنوان قطع به اشتغال. چرا؟ چون فرض بر این بود که نه متعلق به طبیعت شده بود، تعبیر کردن از طبیعت به ترک مطلق. خب اگر نه متعلق به طبیعت شده بود، شما در این که اتیان این فرد موجب اسیان اون حکم تحریمی می شود یا نه، در اینجا به مقتضای این که اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است باید ترک کنید، نه به اقتضای این که اگر شک در بقا شد استصحاب جاری کنید. اینا دوتا فرق می کند. پس لذا می فرمایند ترک این فرد مشکوک به مقتضای قطع به فراق است، نه به مقتضای تعبد به بقا. این که صاحب کفایه فرمودن ما در این فرد سراغ تعبد به بقا می رویم، این کلام صحیح نیست، زیرا عقل حکم می کند در اینجا به ترک، از باب این که اگر این فرد رو ترک کردی یقین دارید که از عهده تکلیف منجس فارغ شدید، و اگر این فرد رو ترک نکنید یقین به خروج از عهده تکلیف ندارید. عقل می گوید کاری باید بکنید که تکلیفی که یقیناً متوجه شما شده است از عهده اون تکلیف قطعاً خارج شده بشید و قطعاً فارغ شده باشید. بیاسر اشکال مرحوم شیخ است به صاحب کفایه. لذا می فرماین مستصحب ما که عبارت باشد از یقین به تعلق نهی به طبیعی و به ترک مطلق، این مستصحب امر جعلی نبوده است فی حد نفسه تا نسبت به این اثر عقلی نظیر اونجایی باشد که اون به اصطلاح استصحاب محقق موضوع باشد. اینطور نیست و متعبد به بقای موضوع در تعبد به بقای حکم مفید فائده باشد. بگیم گرچه مستقیما و بالمطابقه متعبد به بقای موضوع شدیم در مواردی که استصحاب موضوعی جاری میکنید، ولی معالا برمیگردد اون استصحاب موضوعی به تعبد به حکم، یعنی بعد از تحقیق موضوع قهرن حکم، از باب این که هر موضوعی نسبت به حکم به منزله علت هست نسبت معلول، وقتی موضوع مهرز شد ولو تعبدن حکم هم قهرن در پی او خواهد آمد. این از اون قبیل نیست تا در تعبد وقاع حکم مفید باشد و بگیم جای جریان استصحاب باشد. اینجا نه مستقیماً بحث تعبد است و نه از باب تبعیت و تحقیق موضوع که اولاً به استصحاب ما موضوع رو تثبیت کنیم و بعد بگیم حکم به تبع موضوع میاد. اگر موضوع به تعبد ثابت شد به تبع او حکم هم به تعبد ثابت می شود، لذا استصحاب نه از این بابم نیست. پس نه مستقیماً جای تعبد به حکم است و استصحاب حکم، و نه استصحاب موضوعی که مستتبع حکم است و به تبع تعبد به موضوع متعبد به حکم بشویم. اینجا هیچ یک از این دوتا نیست، بلکه اون چی که در محل بحث ما هست این است که ما سراغ اشتغال یقینی که طالب و مقتضی فراغ یقینی است می رویم. پس بنابراین تعبد استصحابی در اینجا نه حکمن و نه موضوعن وجود ندارد. پس بنابراین بحث سراغ قاعده اشتغال و فراغ رفتن یک امرون عقلیون که بحث دست تعبد به او نمی رسد. پس این که صاحب کفایه سراغ استصحاب و تعبد رفتن، حالا چه تعبد نسبت به حکم مستقیمن و مطابقتن یا سراغ تعبد به موضوع و به تبع او تعبد به حکم شدن، هیچ کدوم از این دوتا در اینجا جاری نیست. چون فرض این است که ما یقین داریم اون چرا که در سابق بوده است به عنوان حکم متوجه به طبیعی و ترک مطلق به اصطلاح صاحب کفایه شده است، خب این ترک مطلق باید قطع به امتثال پیدا بکنیم. قطع به امتثال این است که اون مشکوک الفردیه هم ترک بشود تا قطع به فراق و هر حال عدم اشتغال برای ما حاصل بشود. این بحث عقل است، جای استصحاب و تعبد نیست. مطلب دیگری که بیان کرده بودن صاحب کفایه، این یک اشکال، پس این که در صورت این که حالت سابقه داشته باشد، صاحب کفایه فرمودن در سه قسمی که درست کردن، در اون قسمی که حالت سابقه دارد فرمودن ما سراغ استصحاب می رویم، خیر، اشتباهی و خطایی که در اینجا هست اینی که سراغ اشتغال یقینی فراغ یقینی می طلبد، یعنی باید سراغ قاعده فراغ برویم نه استصحاب. این یک اشکال. اشکال دومی که هست این است که صاحب کفایه در دو صورت دیگر گفتن ما به اصل براءت تمسک میکنیم و همین مقدار در رجوع به براءت کفایت میکند در جریان اصل براءت در شبهه حکمیه تحریمیه، خلافاً للمتوهم که گفته بود در باب شبهات موضوعیه اصل براءت جاری نیست. خب ایشان گرچه فرمودن که ما وقتی حالت سابقه ندارد سراغ براءت می رویم و اثر رجوع به براءت این است که به اصطلاح در مورد مشکوک ما می توانیم مرتکب بشویم، بعد از آنی که براءت از حرمت برای ما ثابت شد ارتکاب اون فرد مشکوک اشکالی ندارد. ولیکن فرض بر این است که ما نباید چه به تعبیر بده البته اینجور از میکنم چشم را ببندیم فقط این مشکوک را به ما و به مشکوک را نگاه کنیم. ما باید نگاه کنیم که این مشکوک به چه جهت شک در او است. آیا شک در این داریم که ابتدا به ساکن این مورد مشکوک الحرمه هست یا نه به اعتبار اینکه این مصداق و اون کلی و طبیعی است مورد شک واقع شده است. ما در صورتی می توانیم به بعد از رجوع به براءت مرتکب اون فرد مشکوک بشویم که شک شک بدوی باشد. اینجا می فرمایند ولو حالت سابقه نداشته باشد، بحث حالت سابقه نیست، بحث در این است که ما شک داریم در مصداقیت این فرد برای اون طبیعی. فرض این است که حالت سابقه هم ندارن، ولی همین مقدار که نهی ما متعلق به اون طبیعت شده است و مولا طلب ترک اون طبیعت کرده است و این مشکوک الفردیت است ولو حالت سابقه هم نداشته باشد، این نهی که رجوع به استصحاب طبق مبنای صاحب کفایه برای ما جایز نباشد. ایشان ادعا کردن ما براءتی میشیم، مرحوم عاشق میفهمه نه، اینجا هم جای تمسک براءت نیست. چرا؟ برای خاطر این که باز به همون قاعده اشتغال، در باب قاعده اشتغال صحبت از حالت سابقه نیست، صحبت این است که یقین به اشتغال یقین به فراغ را اقتضا دارد. شما قطع به حکم دارید، حکم تحریمی، باید کاری بکنید که قطع به امتثال برای شما حاصل بشود. قطع به امتثال در اینجا هم با این که حالت سابقه ندارد، چون شک در فردیت این مشکوک نسبت به اون طبیعی است. اگر این چنین است خب بنابراین باید این فرد را ایزن ترک کنید با این که حالت سابقه ندارد، با این که حالت سابقه ندارد. چرا؟ چون به اتیان این فرد احتمال می دهید که طبیعی نقض شده باشد و اسیان شده باشد. چرا؟ چون از طبیعی یوجد به وجود فرد، پس این فردی که مشکوک الفردیه است یک احتمال این که طبیعت چون تردید دارید، یک احتمال اینه که این فرد نباشد واقعا، ولی یک احتمال اینه که این فرد باشد. اگر همین احتمال فردیت را میدید پس احتمال نقض طبیعی به نقض این فرد به اتیان این فرد برای شما هست، پس بنابراین باید این را ترک کنید. ولو حالت سابقه نیست، صرف نبود حالت سابقه مجوز ارتکاب نیست، خلافاً لصاحب کفایه که مجرد عدم حالت سابقه را معیار برای جواز ارتکاب قرار دادن. لذا مرحوم عاشق تعبیرشون این است که اینجا ولو حالت سابقه نباشد اما صرف حالت سابقه نداشتن مجوز ارتکاب فرد مشکوک نخواهد بود. لذا تعبیرشان این است لا شک فی طلب هذا الفرد من الدرک بالخصوص لیجری البراعتو عد. میگه بله، اگر ما نهیمان ابتداعاً متوجه این فرد میشد، یعنی این فرد از طبیعت مع خصوصیت فردیهی که دارد این بود، بله میگفتیم آقا شک بدویست، چون این فرد با خصوصیات فردیهش موضوع برای ترک و متعلق ترک قرار گرفته باشد، بله ما مشکوکه، اینجا جای براءت است. ولی این فرد به عنوان فردیت نمیخوایم بگیم متعلق نهی است یا نه، تا شما بگید به مجرد شک، شک بدوی می شود و ما براءت را جاری میکنیم. بلکه اونی که مطلوب و ترک است طبیعی است. ما در فردیت این فرد برای اون طبیعی شک داریم. پس اگر نهی هم تعلق بگیرد به این فرد، به عنوان این که نهی متعلق طبیعت است، متوجهی این از اول شده، نه به عنوان این فرد بالخصوص. پس اگر این است، ما باید لحاظ این معنا رو بکنیم. خب با اتیان این فرد احتمال این رو میدید که طبیعی که به این فرد تحقق پیدا میکند اون طبیعی نقض شده باشد و خب از به هر حال مکلف او را اسیان کرده باشد؟ میگیم بله این احتمال است. خب نهی متعلق به اون طبیعت برای شما قطعی است یا نه؟ فرض بر این است که قطعی است. پس اگر اون قطعی است، باید قطع به فراغ از امتثال نسبت به ترک مطلق برای شما حاصل بشود و این لا یحصل الا به ترک جمیع افراد مقتوعه و افراد مشکوکه. این موارد شک درست است، یک طرف این است که مصداق نباشد، ولی یک طرف دیگه این است که مصداق اون طبیعی باشد. شک که در اینجا به معنی تساوی طرفین نیست، حتی احتمال فردیت هم کفایت میکند. بفهمم احسن فرق نمیکنه. حالا ما این معنای اینه، برای خاطر این که اینها به هر حال به عنوان این که محتمل الفردیه است ولو به نحو احتمال وهمی، همین کافی است برای این که ما باید او را ترک بکنیم، چه این که علم قطعی داریم به این که نهی متعلق شده است به اون طبیعت. نسبت به مصادیق میشود علم اجمالی، ولی نسبت به اصل تعلق علم به ترک طبیعت علم تفصیلی است. پای افراد که به میان میاد اینجا دایره علم اجمالی است، همه اطراف باید ترک بشود. لذا می فهمان اگر بنا باشد در این فرد مشکوک طبق فرمایش صاحب کفایه براءتی جاری بشود، حکم فعلی منجز در این صورت چیزی است که باید شامل این فرد مشکوک نشود از اول، و این خلاف چیزی است که ما فرض کردیم. خب اگر نهی، یعنی حتی در مورد کلام صاحب کفایه هم همینه، اگر نهی از اول به این صورت باشد که آقا به طبیعت تعلق نگرفته، نهی به افراد متوجه شده باشد ولو به نحو انحلال، اگر این باشد جای این فرمایش ایشان است. چرا؟ چون ما میگیم آقا نواهی متعددهی داریم، افرادی هستن قطعا مورد نهی واقع شدن، اونا رو باید شخص ترک کنن. افرادی هستن که اون نهی متوجه به کل فردن فردن، اینطور تصور کنید اون نهی متوجه به کل فردن فردن ولو به صورت کلی که بر انحلال متوجه افراد می شود، نمی دانیم به این فردم رسیده یا نه. پس بنابراین از اول در اصل توجه نهی به این فرد ما شک داریم. خب اینجا جای جریان براءت هست. ولی اگر آمدید شما اینجوری تصور نکردید، میگید آقا این که ما در رابطه با این افراد موظفیم به این که ترک کنیم به اعتبار انطباق اون کلیست بر اینها، نه توجه نهی ابتداعا به افراد، پس بنابراین اینجا برعکس میشه قضیه. افراد مشکوک که مشکوک الفردیه است، احتمال توجه نهی به اینها نه بالمطابقه بلکه بالالتزام هست، و چون علم تفصیلی به توجه نهی به اون کلی و طبیعی داریم، در مصداقیت این فرد برای اون کلی شک داریم، بعد از قطع به توجه نه باید کاری بکنید که قطع به امتثال برای شما حاصل بشود، و قطع به امتثال لا یحصل الا به ترک جمیع افراد مقتوعه و افراد مشکوکه. نه ما تمسک با عام نکردیم، از قبیل با فایده نداره. نه
چطورش اینطور میشه که وقتی شما میفرمایید حکم تعلق گرفته به طبیعت، ما شک در فردیت داریم به دلیل اینکه حکم تعلق گرفته به
نه 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 اینو نمیخواد بگی عرض بنده، نه ببینین حالا قبیل میخوام این شبیه اونه بحث دیگریه. ما در اونجا یک وقت از اینه که ما این فرد رو میگیم چون مصداق اون طبیعی است یجب و ترک، این میشه تمسک با عام در شبهه مصداقیه. یک وقت میگیم نه، چون حکم متوجه به اون طبیعت برای ما قطعی است و از عهده فراغ نسبت به اون حکم امتثالا باید بر بیاییم یقینا، این یقین لا یحصل الا به این که افراد مقطوعه اون طبیعت و مشکوکتر. فرق است بین تطبیق طبیعی بر فرد مشکوک که از قبیل شک در مصداق و تمسک با عام کردن خواهد بود که صحیح نیست. دقت دارین؟ چون هیچ موضوعی خودش برای خودش افراد رو درست نمی کنن. یک وقت است که میگیم نه، نسبت به حکم که یقین دارید توجهن باید فراغ از اون حکم هم شما یقین داشته باشید. این فراغ کی حاصل می شود؟ این نمیخواد بگه ما در ظرف حتی ترک این فرد نمیگیم این فرد مشکوک مصداق و اون طبیعی است. بازم مثل اول میگیم احتمال مصداقیت رو میدیم، احتمال فردیت رو میدیم. بین این که ما بگیم آقا این فرد اوست ولو از باب تعبد، با این که بگیم آقا نه این اصلا کاری به فرد بودن نداریم، ما فقط این رو میگیم اون حکم متوجه ما با ارتکاب این فرد ممکن است نقض شده باشد و ممکن است اسیان حاصل شده باشد، این دو تا حرف با هم کاملا متفاوته.
یقین داشته
باشیم این فرد یقین داریم که باید ارتکابش لازم نیست. بله احتمالاً ما اگر بخوایم این احتمال رو بذاریم کنار و بگیم به حکم این که عامی که رسیده این محتمل بشود قطعی یا از باب تعبد تمسک با عام میشه در شبهه مصداقیه. معنای تمسک با عام در شبهه مصداقیه این است که شما اون مشکوک مصداقیه را به عنوان حتی تعبد فرد اون عام یا کلی میدانید و ما نمیخوایم فردیت درست کنیم. اثر فردیت هست، فرق است بین این که واقعا فرد باشد و حکم مترتب بشود یا اینکه نه در فرد ما دخالت نکنیم، نمیگیم فرد هست نمیگیم نیست. الان بعد از ترک هم همینجور میگیم، میگیم آقا شما میگید فرد هست میگیم نمیدانیم، فرد نیست بازم میگیم نمیدانیم. ما لذا تصرفی در مصداق و فرد نمی کنیم، ولی حرف در اینه که میگیم حکم متوجه به اون طبیعت داره ما قطعی است، این رو میدانیم. اگه این در واقع فرد باشد و ما این رو مرتکب شده باشیم یقین داریم معصیت کردیم. چرا؟ چون حکم متوجهی به اون کلی قطعی بود برای ما. چه موقعی یقین دارین از عهده اون حکم قطعی فارغ شدید؟ اون موقعی که این فرد مشکوک رو هم ترک کنید. چرا؟ ما میگیم اگر این در واقع فرد بود که ترک شد، اگرم فرد نبود ما یه شیء زائدی رو ترک کردیم، ضرری به جای نرسیده است. ما یه شیء زائدی که فردم نبود اونم ترک کردیم، ضرری به جای نمیرسد. پس بنابراین الهازا از باب یعنی ثمره اون رو دارد ولی نه از باب تمسکی به عام در شبهه مصداقیه، تمسکی به مطلق در شبهه مصداقیه از این باب نیست، بلکه از باب این است که چون قطعه به حکم داریم باید قطعه به فراغ پیدا بکنیم و قطعه به فراغ لا یحصل الا به این که ترک کنیم افراد مقتوعه و افراد مشهود را. پس دو تا اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر صاحب کفایه کردن که من که فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه را هم قبول نداشتن. خب راه صحیح که بدون اشکال باشد از نظر مرحوم شیخ در دفع این توهم یا رفع این توهمی که شده است که در باب شبهات حکمیه موضوعیه تحریمیه اصل براءت جاری نیست، جواب تحقیقی از این توهم چیست؟ لذا وقتی دیدن فرمایش شیخ انصاری قابل به اصطلاح خدشه بود و خدشه وارد شده بود بر فرمایششان، که من که بر فرمایش صاحب کفایه هم نسبت به هر دو موردش اشکال و خدشه داشتن، حالا میرسن به جواب تحقیقی خودشان که در رفع این توهم چه باید گفت که نتیجتاً در مدعا مرحوم شیخ محقق اصفهانی با شیخ و صاحب کفایه رضوان الله علیهم موافقند، اما در دلیل بر اثبات این مدعا مخالف. دقت داشته باشین. پس ایشان هم از کسانی است که میخواد بگه ما در شبهه تحریمیه موضوعیه ایزن براءت جاری است، اما نه به بیانی که شیخ انصاری فرمودن و نه به اون از اون راهی که صاحب کفایی وارد شدن، بلکه راه دیگری که انشاءالله فردا عرض می شود. صلی الله علیه و محمد و آله.